اندیشه تقدیم شما میکنم و ازتون دعوت میکنیم همراه باشید و در لحظات پیش رو شنونده این برنامه از رادیو فرهنگ.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. سلام به شما اهالی سرزمین من، از این لحظه همراهتون هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ. امروز هم با موضوعات مختلفی همراه شما عزیزان هستیم و امیدواریم که شما هم تا ساعت 14 با ما همراه باشید. هر روز پرسشی رو مطرح می‌کنیم، شما دوستان تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که پاسخ بدید. انشاءالله در پایان برنامه هم به قید قرعه به یک نفر از شما عزیزانی که پاسخ صحیح رو گفته باشه هدیه تقدیم خواهد شد. و اما پرسش امروز، از این شهر باستانی قدیمی ترین چرخ سفالگری کشف شد. 1. شوش، 2. شهداد، 3. شهر سوخته. سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن ها 220-485 و 220-58-800. و حالا اولین صفحه از این مجله رادیویی.
گفتار.
در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود به شما.
متشکرم. و اما موضوعات امروز.
بله، خب اگر که توی پرسش امروز گزینه‌هامون همه در جنوب کشور هستن، در نیمه جنوبی، در گفتگوهامون در نیمه شمالی هستیم و در شمال غرب کشورمون درباره اردبیل، درباره که موزه مردم شناسیش می‌خوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر کارگر. بله. و همینطور درباره که بقعه شیخ کلخوران میخواییم صحبت بکنیم و همینطور درباره چشمه های آب مدنی در اردبیل که خیلی هم پرشمارند و بسیار جذابن، از جاذبه‌های گردشگری اردبیل هم هست، حتما یک گفتگو تقدیمتون میکنیم. درباره انتخابات هم یک گفتگو انجام خواهیم داد و همچنین آقای مختاری اصفهانی و آقای ساجدی هم برای ما از تاریخ سرزمین من خواهند گفت.
بسیار عالی. خب از موضوعات امروز مجله رادیویی سرزمین من که مطلع شدیم و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
شکوه ایران،
دامنه‌های کوههای بلند سبلان شهری رو در آغوش گرفته که زیباییش وصف ناپذیره. این شهر اردبیل نام داره، شهری که به خاطر آب و هوای خنک و دلنشین همواره یکی از بهترین مقاصد سفر در کشور عزیزمون ایران برای فصل تابستان معرفی میشه. یکی از دیدنی‌های جذاب این کهن شهر آرامگاه امین‌الدین جبرائیل یا شیخ کلخوران هست. این آرامگاه قبلا خارج از شهر و در روستای کلخوران قرار داشت ولی اکنون به شهر چسبیده. در صفحه شکوه ایران برای آشنایی بیشتر با این جاذبه تاریخی هم کلام میشیم با جناب آقای دباغ عبداللهی، کارشناس میراث فرهنگی. آقای عبداللهی سلام بر شما.
سلام و درود بهتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در سراسر این کشور زیبا و دیدنی. ظهرتون بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکریم از شما.
سلامت باشید آقای ارزم، اجازه بدید
آقای
عبداللهی باشید. من مخواستم به متنم مراجعه بکنم، متن رو گم کردم. خیلی ممنونم ازت آقای عبداللهی عزیز، لطفاً ما رو با این بقعه آشنا بکنید، خود شیخ کلخوران یا کلخوران رو به ما معرفی بکنید و هم درباره بقعهش هم بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که این بنا یک بنای مربوط به قرن دهم هجری هستش، در دوره صفویه بنا شده و مدفن پدر شیخ صفی الدین اردبیلی و سه تن از اجداد این خانواده هستش. در محوطه حدوداً 2 هکتاری بنا شده، یک بنای آرامگاهی در وسط این محوطه 2 هکتاری داره که داره گنبدخانه هست و قبر سید امین الدین جبرائیل که پدر شیخ صفی باشه در اون واقع شده. این بنا ویژگی‌های بارزش که میشه بهش اشاره کرد، تزیینات بسیار زیبایی معقلی بوده که روی نمای بنا بوده، متاسفانه در گذر زمان از بین رفته، ولی در داخل بنا ما در داخل بنا یک دور کتیبه بسیار زیبا داریم به خط خوشنویس شهیر دوره صفوی جناب علیرضا عباسی که شامل جملاتی از نهج البلاغه هست. ضمناً کتیبه های دیگری داریم که به صورت نقاشی های تقریبا میشه گفت کشته کاری شده برجسته هستش که توسط سلطان محمد نقاش اصفهانی در سال 1021 هجری قمری در اینجا اجرا شد. مقرنس‌کاری داخل مجموعه و نقاشی‌هایی که سبک دوره دوم صفوی هستش بسیار زیبا هستند، بسیار دیدنی هستند. از کام خدمتون که این بنا به شماره 165 هم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و در سالهای گذشته هم میراث فرهنگی استان اقدامات خیلی مناسبی در اجرای محوطه این بنا انجام داده و الان محوطه این بنا هم میتونه به عنوان یک محل استراحت، محل رجوع، محل توقف اهالی فرهنگ و هنر و کسانی که به تاریخ این سرزمین علاقمند هستن باشه. همین خب این بنای تاریخی هم یک بنایی است که میشه با حضور در اون رجوع کرد به دوره بسیار پر افتخار ایران در عصر صفویه و حضوری که اردبیل و اردبیلی ها در اون مقطع از تاریخ ایران داشتن.
بله همینطوره. حالا اشاره کردید به نقاشی که یکی از اساتید اصفهانی اونجا انجام داده و ترسیم کرده. موقعی که خاندان صفوی میرن به اصفهان، یک کسانی رو با خودشون، به خصوص اطرافیانشون رو با خودشون میبرن به اصفهان و همینطور بعضی از هنرمندها رو هم با خودشون میبرن. اما اینجور که شما گفتید معلومه که حتی قبل از این هجرت به اصفهان، از اصفهان هم ارتباط با این منطقه بوده.
بله ببینید، شما در دوره صفوی یکی از ویژگی‌های بارز تاریخ صفوی ما در ایران این هستش که ما در جای جای ایران میتونیم آثار هنرمندانی رو که فرسنگ ها از اون محل جغرافیایی دور بودن رو ببینید.
بله.
و این نشانگر اهمیتی است که به درجه هنری هنرمندان داده میشد و این شخصیت های هنری دعوت میشدن برای اجرای کار. از طرفی خیلی از هنرمندان به خاطر دلسپردگی که به خاندان صفوی داشتن، خودشون راغب بودن که این فرسنگ ها راه دور رو طی کنن و برن در اونجا این خدمت هنر رو به عنوان یک توهوه و یادگار تقدیم خاندان صفوی
بکنه. بله، دستشون درد نکنه که چه میراثی برای ما به جا گذاشتن. از شما سپاسگزارم آقای عبدالله.
خواهش میکنم.
متشکرم.
ما در خدمت همیهنان عزیزمون هستیم. انشاءالله اردبیل رو به عنوان مقصد سفر انتخاب کنن.
انشاءالله.
به قول معروف شنیدن کی بود مانند دیدن، ببینن و لذت ببرن.
بسیار عالی، ممنونم از شما عبداللهی عزیز. با شما خداحافظ.
خدا نگهدارتون. امیدوارم بتونیم اونجا ببینیم اتون، زیارتتون بکنیم.
از این شهر باستانی قدیمی ترین چرخ سفالگری کشف شد. 1. شوش، 2. شهداد، 3. شهر سوخته. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن ها 220-485-220-58-800. آقای مصطفی محمدی از علی‌آباد، آقای رضا رجبی از سبزوار، آقای آروین محمدی از ملاگر گفتند شوش. آقای محمد هداوندی از پاکنش پیامک دادن، خانم رعنا فرمانی از ارومیه، آقای اسماعیل از نهاوند، خانم فاطمه سبزی گفتن شوش. حالا همراه شیم با آقای مومنی عزیز تا نکاتی رو درباره پرسش امروز به ما بگن.
بله خب، یکی از ویژگی هایی که در اکثر مناطق باستانی به دست آمد، آثاری که به دست آمد، سفال ها بودن و در واقع از کهن‌ترین آثاری هستند که خوشبختانه به جا موندن در دل خاک و به دست ما رسیدن.
بله.
و باعث شدن که ما خیلی اطلاعات خوبی از تاریخمون به دست بیاریم. اما در همین ستاب منطقه‌ای که گفته شده هم سفال‌های بسیاری به دست اومده، اما امروز ما بحثمون درباره چرخ سفالگریه که این چرخ سفالگری که کشف شده و به دست آمده برای 3500 سال پیش از میلاده، یعنی 5500 سال. هرچند که خب قبل از اون به صورت دستی انجام شده و همینجا هم فرصت رو غنیمت بتونم و اشاره بکنم به کلپورگان در استان سیستان و بلوچستان که جزو گزینه‌های ما نیست، اما از اونجا به عنوان موزه زنده سفالگری در ایران و در جهان یاد میشه که بله. آثار هنوز به صورت دستی تولید میشه.
بسیار عالی. قطعاً در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های دوستان شنونده خواهیم رفت و نکات بیشتر رو از زبان شما مؤمنی خواهیم شنید. فصل تابستان در پیشه و فرصت مغتنمی برای سفر و گشت و گذار در سرزمین پهناور ایرانه. به یقین یکی از مقاصد سفر در این ایام گرم سال استان اردبیل، سرزمینی که در اون میتونید هوای تازه رو تنفس کنید و از خنکیش لذت ببرید. مواد غذایی طبیعی و ارگانیک و طبیعتی بکر و جاذبه های تاریخی هر مسافری با هر نوع سلیقه‌ای رو به خودش دعوت میکنه. جاهای دیدنی اردبیل کم نیستند. وجود بیش از 110 چشمه آب گرم و سرد معدنی در شهرهای سرین، مشکین شهر استان اردبیل این استان رو تبدیل به مهمترین کانون آبهای معدنی و درمانی کشور و سرزمین چشمه های بهشتی کرده. در این باره میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای علیرضا حسن‌پور، کارشناس گردشگری. آقای حسن‌پور سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان. در خدمت هستم.
سلامت باشید آقای حسن‌پور. لطفا بفرمایید که اصلا چرا اینقدر ما تعداد پرشمار چشمه‌های آب معدنی رو در اون منطقه می‌بینیم، در اردبیل می‌بینیم، حالا در مناطق کوهستانی دیگر هم می‌بینیم اما نه به این تعداد؟
من در ابتدای عرایزم سلام احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و تمام هموطنان عزیزمون در جای جای ایران عزیز.
سلامت باشید.
ابتدای فرمایشتون شما فرمودین که بالاخره اطلاعات کافی داریم. استان اردبیل حداقل دارای 110 دهنه چشمه آبی گرم و سرد بهش اشاره فرمودین.
بله.
در کدوم شهرها هستن؟ بله، استان اردبیل به یمن وجود کوهستان عظیم سبلان که یکی از کوههای مقدس کشورمون بوده و عرض کنم خدمتتون که یک آتشفشان خاموش هست. تمام یا قسمت اعظم مواهب طبیعی استان اردبیل به خاطر همین وجود کوهستان سبلان هست. آبگرم های ایرامون سبلان هم ناشی از فعالیت های زمین ساختی قله سبلان هست، به طوری که ما در شهرستان های مشکین شهر و سرعین تعدد آبهای گرم رو شاهد هستیم. به موازات ما در شهرستان نیر هم تعداد زیادی آبهای گرم معدنی داریم، در شهرستان اردبیل هم داریم.
بله.
و شهرستان کوثر هم ما آبگرم معدنی داریم، به طوری که استان اردبیل بر اساس این ظرفیت ها تبدیل شده به یک مقصد جذاب و مهم برای گردشگران داخلی و خارجی که از موهبت های طبیعی و در رأس اون از ویژگی های تندرستی آبهای گرم استفاده می کنند.
درسته. به نظرتون از چنین موهبتی تا الان تونستیم استفاده خوبی بکنیم در راستای رونق گردشگری؟
بله دقیقاً، با توجه به این که ظرفیت اصلی گردشگری استان اردبیل بر پایه مواهب طبیعی و خدادادی هستش.
بله.
علارغم این که به لحاظ قرارگیری استان اردبیل در بنبست جغرافیایی کشور که فقط صرفا مقصد گردشگری هست برای علاقه‌مندان، ما از این ظرفیت ها و موهبت ها به نحو احسن استفاده کردیم که در واقع بتونیم اردبیل را جز مقصد های اول تا سوم برای گردشگرانمون در سطح کشور تبدیلش کنیم. عمد زیرساخت های گردشگری و تفریحی استان اردبیل بر اساس همین ظرفیت آبگرم هامون در سراسر استان در واقع توسعه پیدا کرده.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحاتتون. قربان
شما.
متشکرم از شمای حسنپور عزیز و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین.
بله جای جای سرزمین عزیزمون ایران زیباست و دیدنی و امیدواریم که تا ابد پاینده باشه این خاک زمین.
Azerbaycan toprağının bezeyidir Erdebil Savalan dağı çok görüp şahtalı kış güllü yaz Meşkin nemin deşti mugani güzeldir Erdebil Mağ meşedir gül çiçeğidir al elbandır Erdebil Vatanimin amad yurdu şirincandır Erdebil Mağ meşedir gül çiçeğidir al elbandır Erdebil Vatanimin amad yurdu şirincandır Erdebil
سیزده و بیست دقیقه همچنان با مجله رادیویی سرزمین من همراه شما دوستان شنونده هستیم. از این شهر باستانی قدیمی ترین چرخ سفالگری کشف شد. 1. شوش 2. شهداد 3. شهر سوخته. شماره تلفن ها 220-485 و 220-58-800.
جواب سوال شما گزینه 3 یعنی شهر سوخته هستش. علیزاده هستم از تهران. خدا نگهدار. سپاسگزارم.
پاسخ چیست؟ شهداد. سپاسی هستم از شهرستان کازرون. سالم باشید.
۳۵۵۸ هم سامانه پیام کوتاه. آقای اکبری از نیشابور پیامک دادن، گفتن شهر سوخته. آقای پوریا محمدی، آقای رضا حکیم از مشهد مقدس و خانم یاریپور از در شهر گفتن شوش. خانم مریم قانونی از آذرشهر، خانم رخساره باقری از مشهد مقدس پیامک دادن و آقای عبدالله بیاتی هم گفتند شوش. قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌ها خواهیم رفت.
گنجینه.
موزه های اردبیل از اون دست جاذبه های گردشگری شمال غرب ایرانه که سیر و سیاحت در اونها رو نباید از دست بدیم. یکی از همین موزه ها موزه مردم شناسی اردبیل هست که در این صفحه، صفحه گنجینه، برای آشنایی بیشتر با این موزه هم کلام میشیم با جناب آقای دکتر کارگر، مشاور عالی میراث فرهنگی کشور. آقای دکتر کارگر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
سلام از ما جناب آقای معنوی، جناب آقای مومنی عزیز و
سلامت باشید.
خوب برنامه در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. من درباره این گرمابه و در واقع درباره موزه مردم شناسی اردبیل که میخوندم که در گرمابه ایلخانی ظهیرالاسلام و همطور آقا نقی واقع شده، یه نکته نوشته بود که برای من جالب بود و اون این که در واقع بین بومی‌ها و اهالی به هر دو نام خونده میشه، که در واقع ظهیرالاسلام در ابتدا این رو بنا کرد و بعدها آقا نقی اون رو مرمتش کرد و دیدم چه سپاسگزاری خوبی هم برای کسی که این رو تأسیسش کرد و هم مرمتش کرد. از زبان شما هم درباره این گرمابه میشنویم و هم درباره موزه مردم شناسی. بفرمایید.
خواهش میکنم. متشکرم. به هر حال این گرمابه همین که شما فرمودین جا جز معدود گرمابه هایی هستند که تاریخ اونها برمیگرده به دوره ایلخانی و همچنان این گرمابه به اصطلاح کار خودش ادامه داده.
آقای دکتر اصفهانی میکنم خیلی از این گرمابه ها که ما میشنیدیم در موردشون در دوره قاجار بودن، ولی فکر کنم کمتر داریم گرمابه های ایلخانی، درسته؟
خیلی کم داریم و این هم از نظر خدمت که به دوره ایلخانی برمیگرده و هم از این نظر که جز حمام های بسیار خوبی است از نظر معماری و این ساختار معماری بسیار خوب حفظ شده، به جز اون قسمت از بخش زنانه این حمام که متاسفانه بر اساس تعریض خیابان و بیتوجهی از بین رفته، ولی از زمانی که میراث فرهنگی اون رو افتتاح میکنه در سال 1378 دیگه این به اصطلاح 1387 این حمام به خوبی حفظ میشه، ولی متاسفانه بخش زنانه حمام از بین میره و بعدم میراث فرهنگی تصمیم میگیره که دیگه از به اصطلاح انتهای دهه 40 دیگه استفاده از این حمام یواش یواش دیگه تموم میشه. متاسفانه
تا دهه 40 هم پس این گرمابه به پا بوده؟
بله، تا دهه 40 در واقع همچنان به بحث حمام در اینجا رایج بوده. دوره قاجار در واقع مرمت خیلی خوبی میشه و این حمام یه کارکردی داره در مقایسه با بناهایی که امروز میسازن، مثلا برای اون یه تاریخ ماکسیموم مثلا 100 ساله در نظر میگیرن. ما میبینیم که یه حمام از دوره ایلخانی و یک بنا که مخصوصا حمام ها خیلی در معرض رطوبت هستن و مشکلاتی که برای اینجور بناها هست و نشان میده که چقدر معماری در کشور ما دارای اهمیت بوده و چقدر محاسبه و استفاده از مصالح خاص مورد توجه بوده و باعث افتخار هست.
بله، رحمت به سازندگانش.
بله، به صورت حمام هم مورد استفاده قرار می گرفته. نهایتا در اواخر دهه در واقع 80 تصمیم می گیرن که اینجا تبدیل به موزه بشه و نهایت در دهه 80 هست که به اصطلاح اواخر دهه 80 هست که تصمیم می گیرن که یعنی در واقع وارد 1385 اواسط دهه 90 که اینجا تبدیل بشه به موزه مردم شناسی و این موزه است که تلاش میکنه تا باورهای مردم اردبیل رو در اینجا نشون بده و استفاده میکنن از تمام فضای بسیار بسیار زیبا و با ارزش حمام برای معرفی در واقع پوشاک و البسه و اینکه مردم اردبیل از گذشته دور تا به الان از چه پوششی استفاده میکردن، از چه غذاهایی استفاده میکردن و از چه ابزارهایی استفاده میکردن تا بدونن که استمرار ببخشن به زندگیشون و معرفی داره این موزه مردم شناسی از تنوع غذایی مردم اردبیل که خب میدونیم که در اردبیل مثل بسیاری از بخشهای کشور ما و شهرهای کشور ما برای خودشون ویژگیهای خاصی رو دارن، چه در بحث صنایع دستی، چه در بحث پوشاک، چه در بحث ابزارهایی که استفاده میکنن برای مسائل روزمره خودشون و چه غذاهای خاصی که فقط در اردبیل ما باید سراغ اونها بریم. همه اینا به کمک مجسمه هایی که از موم در واقع ساخته شده و به شکلهای مختلف و غرفه های مختلف تمامی این موضوعات بهش پرداخته شده و امروز با بازدید از این حمام هم میتوانیم معماری دوره ایلخانی در رابطه با حمام رو به خوبی در اینجا مشاهده بکنیم، تزئیناتی که در اینجا به کار رفته و کلن آشنا بشیم با بخش‌های مختلف حمام‌های سنتی و رسوماتی که در رابطه با حمام بوده است، با بحث‌های مردم شناسی مردم اردبیل از جمله غذاهاش که در اینجا خیلی بهش تاکید شده.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر کارگر، ما رو با این حمام، گرمابه و موزه آشنا کردید.
متشکرم آقای دکتر.
متشکرم از فرصتی که به من داده شد.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا.
متشکرم. خدا.
خدا.
از این شهر باستانی قدیمی ترین چرخ سفالگری کشف شد. یک شوش، دو شهداد، سه شهر سوخته. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن ها 220-485 220-58-800.
من صادقی هستم از پر.